أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این مسئله‌ای بود که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه مطرح فرمودند نسبت به سبی غیر ممیز که یستحب للولی احجاج سبی غیر ممیز، و عنوان فرمودن که این مطلب از مسلمات و اخبار هم دلالت می کند و ما در اخبار دلالت کننده بحث می کردیم. دو تا یا سه تا روایت رو عرض کردیم. روایت دیگر روایتی است که جناب صدوق رضوان الله علیه به اسنادهی عن ایوب اخی عدیم قال سئل ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه من اینه یجرد و سبیان، بچه ها رو از کجا لباسای تنشون رو بیرون بیاریم؟ و قال کان ابی یجرد و هم من فخ. حضرت ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه فرمودن پدر من یعنی ابو جعفر باقر صلوات الله و سلامه علیه بچه هایی که همراهش بود از فخ اینها رو به اصطلاح مجرد میکرد و لباس احرام میپوشوند. فخ هم یک بئریست قریب به مکه، به اصطلاح که اون واقعی فخ هم اونجا واقع شده دیگه، نزدیک مکه است، که این بچه ها رو به حساب اینکه مشکل سرما یا گرما اذیتشون نکنه به اصطلاح حضرت قبلا داشتیم روایت قبل داشتیم که فرمودن از اونجا اینها رو احرام بپوشانید. خب دلالتی که این روایت داره این است که از امام سوال میکنند از کجا این سبیان رو محرم کنیم. اولا در ذهن این راوی این معنا مسلمه که بچه ها رو باید میشه به اصطلاح احجاج کرد و محرمشون کرد، و بعد هم امام میفرمایند پدر من این کار رو میکردن از فلان جا، جا رو مشخص میکنن و بعد اخبار می‌فرمایند از عمل امام. دیروز گفتم در روایت قبلی عمل امام مجمل اجمال داره، وقتی امام کاری رو انجام داده ما نمی‌دونیم علی وجه الوجوب انجام داده یا علی وجه الاستحباب، اما یه قدر متیقنی داره که عملی که امام انجام میده اون مطلوبیت و مشروعیت درش قدر متیقنه، حد اقله، و این حداقل در اینجا برای ما استفاده کافی داره که استحباب ما میخوان بیشتر نمیخوان. البته کلینی روایت رو عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی ناس عن عبدالکریم عن ایوب نقل کرده. شیخ هم همین روایت رو دو تا طریق داره، به استادهی عن موسی بن القاسم عن صفان عن عبدالله ابن مسکان عن ایوب ابن الحر، باز به اسنادهی عن موسی ابن القاسم عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام. دو تا طریق شیخ داره، یه طریق هم کلینی داره، یک طریق هم که صدوق داشت که ما نقل کردیم. خب از نظر دلالت مطلب مشکلی نداره و تمامه. از نظر سند اسناد صدوق به ایوب اخی عدیم اسناد صحیح در مشیخه تحذیب. ایوب اخی ندیم، ایوب ابن الحر، که شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، نجاشی هم ایشون رو توثیق میکنه. نجاشی میفرماید این ایوب ابن حل ذکره اصحابنا فی الرجال یعرف به اخی عدیم، این معروف شده به اخی عدیم، و الا ایوب ابن حر ایوب اخی عدیم اینجور معروف شده لهو اصلون، ایشون طبقه پنجمیست. پس روایت به طریق جناب صدوق صحیح هست، اما دوتا طریق شیخ. اسناد شیخ هست به موسی بن القاسم عن صفان عن عبدالله بن مسکان عن ایوب بن الحر، این طریق هم صحیحه. برای اینکه اسناد جناب شیخ به موسی بن القاسم اسناد صحیحیست در مشیخه تحذیب، موسی بن القاسم ابن معاویت ابن وهب البجلی، مرحوم نجاشی میفرماید ثقتون ثقتون با تأکید، شیخ در رجال توثیق کرده، علامه توثیق میکنه، ایشون طبقه ششمیست، روایت رو نقل میفرماید از صفان ابن یحیی، خب صفان هم اوثق و اهل زمانه هست، ایشون طبقه ششم هست، روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن مسکان. عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع کشی هست. نجاشی توصیق میکنه ابن شهرآشوب علامه، ایشون طبقه پنجمی است، روایت رو نقل میکنه ارزم به حضورتون که از ایوب بن هور که همین ایوب خودمون باشه که اینجا صحبتش رو کردی. طریق دومی که جناب شیخ داره نقل میفرماید به اسناده ان موسی بن القاسم ان علی بن جعفر، که این دیگه ایوب بن هول درش نیست، این به اصطلاح طریق شیخ مهمه. در ایوب بن هور کسی حرف نداره، حالا اگر یه وقت هم حرف باشه اسناد شیخ است به موسی بن القاسم، گفتیم تمامه. ایشون موسی بن القاسم روایت رو نقل میکنه از علی بن جعفر. علی بن جعفر بن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیهم، شیخ در فهرست و رجال ایشون رو توثیق کرده، علامه توثیق کرده، ایشون طبقه ششمی است. البته نجاشی توثیق رساله ایشون نداره ها. حالا این نه اینکه ما میخوایم اشکال کنیم به صاحب این کتب نجاشی یا شیخ در جایی، میخوایم این رو عرض بکنیم که این تکیه بیش از اندازه‌ای که متاسفانه فقط روی رجال شیخ و رجال نجاشی تو حوزه ما و فضلای ما میکنن و عمدتاً هم از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ناشی میشه در معجم و رجال الحدیث، این تمام نیست. این بزرگان جناب شیخ و جناب نجاشی این کتب رجالیشون رو به عنوان کتاب رجالی ننوشتن، این رو به عنوان فهرست نوشتن و لذا متضمن شرح حال همه نیست. بزرگانی اصلا اسمشون اینجا ذکر شده، حالا توثیق طلبشون اصلا اسمشون ذکر شده مجهولن، در حالی که از مسلمات ما هستن. اینو من میخوام بگم، این رو توجه بهش داشته باشید. علی ابن جعفر از ثقات و روایاتش هم نوعاً از برادر بزرگوارشون موسی بن جعفره. اینجا هم سند همینه، موسی بن القاسم که اسناد شیخ به ایشون تمامه. خود موسی بن القاسم عرضم به حضورتون که بازکارش تمام بود که الان گفتیم اوضاع احوالش رو، که خود موسی بن القاسم عرضم به حضورتون که سقتون نجاشی در موردش داره که ایشون طبقه ششمی بود. جناب علی ابن جعفر هم طبقه ششمی هست، روایت رو نقل میکنه از برادر بزرگوارش موسی بن جعفر. بنابراین طریق خیلی عالیه. طریق جناب کلینی رو هم داریم، کلینی فی الفروع عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که بزنطیه عن عبدالکریم عن ایوب، که اینجا عده قبلا گفتیم که ثقات بینش هست از سهل ابن زیاد، عده ای که از سهل ابن زیاد باشه طبقه هشتم عده. سهل ابن زیاد رو مثل مرحوم آقای خویی دیروز گفتیم، خب اشکال دارن و افرادی اشکال دارن، از نظر ما سهل گیر نداره، وثاقتش تمامه و لذا روایت به طریق کلینی هم صحیحه میشه. اما خب عده حسن اشکال دارن، اما رو سندهای دیگر کسی اشکال نداره. جناب سهل ابن زیاد طبقه هفتم روایت رو از بزنطی نقل میکنه، بزنطی هم از اجلاء. طبقه ششم روایت رو از عبدالکریم نقل میکنه، عبدالکریم ابن عمر ابن صالح الخصعمی. نجاشی میفرماید روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام ثم وقف علی ابی الحسن، از واقفیه شد. کان ثقتن عینا، با اینکه واقفیه اما اینجور تعبیر ازش میکنه نجاشی، کان ثقتن عینا. علامه در خلاصه میفرماید و ذکر طوسی و الکشی انه کان واقفن و قال ابن القزائری. اینی که حالا ما تعبیر صحیحه کردیم از روایت، این کلام ابن قزائری است که حالا در رجال اگر یه وقتی به خصوص روی ایشون خواستیم بحث بکنیم این رو عرض بکنیم. قال ابن القزائری ان الواقفه تدعیه والقلا تروی انها کثیرن. این معلوم میشه یه ذره با واقفه زیاد تا میخورده، متهم شده، واقفه ادعاشو میکنن و الا این تعبیر نجاشی سقتون این الا ای حال. قلات هم از اون طرف روایات زیادی ازش نقل میکنن. البته علامه در آخر می‌فرماید و الذی اراه التوقف اما یروی، اما خب حالا نهایتشون فساد عقیده داشته باشه کاری به وساقتش نداره. روایت مسلم موثقه هست، اما ما بر سر نسبت واقفی بودن گیر داریم، چون حالا خواهیم گفت واقفی ها به هر حال یک کسانی بودند که نسبت به علی بن موسی رضا بعد از موسی بن جعفر این حرکت رو داشتن، حرکت بسیار زشته به اصطلاح عجیب و غریبیه در تاریخ شیعه. همین یکی از مصیبت های شیعه همینه که افراد خودمون اینجور به جان شیعه بیفتن. اما یک وضعیتی هم پیدا شد که گاهی از اوقات اون وقت هم مثل حالا بوده دیگه، وقتی میخوایم همدیگر رو بکوبیم، عرضم بزرگتون که دشمن رو، عرضم بزرگتون که گاهی نسبت که میدیم این نسبت ها رو توجه هم نمی کنیم که این نسبت ها لاقل با هم بخوره. الان میگی این فلانی صهیونیست، ارزم با امپریال چی، همه اینها هست، ارزم به حضورتون که مثلا داعشی هم هست، البته حالا اینا با هم میخوره، اما نسبت به اینا هم میگیم قالی هست هم ناصبی هست. مثلا این نسبت پراکنی اون زمان هم مرسوم بوده، ولذا سر این نسبت ها یه قدری باید تأمل کرد. این کلام ابن قزائری کلام پخته است که اینجا واقفه تدعیه، واقفی ها میگفتن این از ماست، اما واقعا از اونها بوده. علی ای حال روایت از جهت سهل ابن زیاد که ما به ساقتش از نظر ما تمامه، از جهت ایشون هم حق عدم ثبوت و وقت در مورد ایشون هست. و عرضم بزرگتون که این طریق رو جناب کلینی ان عبدالکریم که ایشون هست، ان ایوب، ایوب ابن هور رو هم که گفتیم، بنابراین این طریق کلینی هم قابل تصحیحه. پس این روایت هم صحیح و پاکیزه میشه، روایت بسیار خوبی است از نظر ما. البته حالا اینجا در نوشته رعایتا ما نوشتیم موثقتون به طریق کلینی، اما قابل تصحیح هم هست همون جور که عرض کردیم. یک روایت دیگر هم هست که اینجا حالا چون بعدن باش برخورد میکنین، این روایت ذکر میشه در کلمات فقها، روایتی است که مرحوم کلینی قدس سره در فروع نقل میفرماید از ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قلمان لنا دخلوا معنا مکه به عمره و خرجو معنا الى عرفات به غیر احرام. بچه های غلمان، بچه ها احرامون بود، اینجور آمدن بدون احرام برده بهشون مکه و بعدم با ما اومدن عرفات. قال قل لهم، حضرت فرمودن بهشون بگو به این بچه ها، یختسلون ثم یحرمون و عذبهو عنهم کما تذبحون عن انفسکم، احرام ببندن، عرضم به حضورتون که و را بیفت غسل بکنن، احرام ببندن و ذبح هم بکنن. این رو حضرت می‌فرمایند. خب این هم باز دلالت میکنه، دلالت خوبی داره بر این معنا، منتها اینجا سبی نداره و قلمان داره که حالا بعد محل بحث میشه. خب امر امام به اختصال و احرام دلیل بر مطلوبیت احجاج بهم، چون خودشون تعبیری که امام میفرماین عذبهو عنهم کما تذبحون، یعنی کار زب رو از طرف اونها انجام بدید، اونها خودشون نمیتونن انجام بدن. کلینی از ابو علی اشعری نقل میکنه که مراد از ابی علی اشعری محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک هست. قبلا گفتیم شیخ القمیین و وجه الاشاعره نجاشی میفرماید ایشون از بزرگان از کبار سابعه است. روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عبدالجبار که بهش میگن ابن ابی سهبان، شیخ در رجال توصیفش میکنه، علامه توصیف میکنه، ایشون هم طبقه هفتمی است. روایت رو نقل میکنه از صفان ابن یحیی که بعضی ایشون معلومه طبقه ششمه، ایشون روایت رو نقل میفرماید از اسحاق ابن عمار که الکوفی از سیرفی، شیخ ایشون رو توصیف میکنه، میفرماید شیخ من اصحابنا کان شیخ من اصحابنا. در فهرست میفرماید که و کان فتحیان، این اسحاق ابن عمار فتحی بود، الا شیخ میفرماید، شیخ در فهرست، الا انه ثقتون و اصله معتمد، اون کتابی هم که داره کتاب مورد اعتمادی است. علامه البته در مورد ایشون متوقفه، و قال فل اولا اندی التوقف فی ما ینفرد به. البته توجه دارید که مرحوم علامه وثاقت رو در نقل حدیث کافی نمیدونه، عدالت میخواد، یعنی عدالت رو اعتبار میکنه، و لذا چون فساد در عقیده با عدالت تنافی داره، ایشون هی میفرماد اقوا اندی عدم و قبول روایته، از این بابه مبناییه در اینجا. علامه این رو میفرماید، البته این همین معنایی که گفتیم توضیح دادیم، ایشون هم که از طبقه خامسه است، بنابراین روایت به اعتبار ایشون موثقه میشه. این روایات رو ما داریم، بنابراین اون چه که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن که استحباب و احجاج سبی، سبی غیر ممیز، این از این روایات به خوبی در بیاد، این هیچ جای حرف نداره. مرحوم صاحب حدائق، خب صاحب حدائق اهل روایت دیگه، اهل حدیث و قول ما اخباریه، ایشون بعد از اینکه این روایات رو ذکر می‌فرمایند و مورد استدلال قرار میدن، ایشون می‌فرماید و یستفاد من هذه الاخبار ان الولی یأمر السبیة بالتلبیة و نحوها من الافعال، امر میکنه ولی بچه رو که تلبیه اینجوری بگو، بعد افعال رو هم امر میکنه که طواف و رمی و ذبح و نحو ذلک، فان لم یحسن ناب عنه الولی او من یأمره، اگر بچه خوب نمیتونه هر کدام از اینها رو انجام بده، خود ولی یا اون کسی که بهش امر میکنه، اون بزرگترش، از طرف او انجام میده. و یلبسه ثوب الاحرام و یجنبه اما یجب اجتنابه علی المحرم، از همه محرمات احرام هم این رو اجتنابش میده. این کلام ایشون. حالا مهم این است که مرحوم صاحب حدائق بعد از اینکه این عنوان رو میفرماید، میفرماید والجمیع مما لا خلاف فی، در همه این مطالبی که من گفتم هیچ خلافی بین اصحاب نیست، یعنی همه میگن. خب اینجا با توجه به این که ایشون قبل همین روایات رو عنوان کردن، روایات هم صحیحه بود، یعنی نوع روایات، حالا بعضیش موثقه بود، اما عمده طرقی که ما داشتیم، عمده روایات صحیحه بود و خیلی واضح هم دلالتش تمام بود، پس اصل مطلب گیر نداره. یستحب و احجاج الولی به سبی هیچ گیر نداره. بعد مرحوم صاحب حدائق یه مطلبی رو میفرماید که اینجا حالا خورد و ریزی داره که بعد مطرح میکنیم. ایشون میفرماید اما صلات، خب این فرض این است که بچه غیر ممیزه، حالا نماز طواف بخواد بخونه، فانه یصلا کما تضمنه صحیحة زراره، که داشتید در صحیحه زراره بود که از طرفش نماز خونده بشه، و احتمل فی الدروس امره بالاتیان به صورت صلاته ایزن که طواف. حالا در دروس مرحوم شهید اول فرمونده که نه، امرش کنیم که نماز رو بخونه، ولو نماز از غیر ممیز، حالا همچین معلوم چه جور باشه، اما صورت به اصطلاح نمازه مثل صورت طواف. ایشون میفرماد جناب شهید این رو فرموده، اما و هو ضعیفون و ان نفا عنه البعث از سید فی المدارک، سید صاحب مدارک گفته حالا چه اشکال داره، صورت صلاتی به جا بیاره کافیه، و اذا طاف بهی، حالا طوافش که بیده، فالاحوط ان یکونا متطهرن، هم ولی طاهر باشه هم بچه طاهر باشه، وکتفا از شهید و فد دروس به طهارت الاولا. ایشون فرموده نه، همون عرضم بزرگون که ولی طاهر باشه کفایت میکنه. این به اصطلاح اختلاف جزئی است در اینجا که بعد یه اشاره بهش خواهیم داشت. اونی که عمده هست در اینجا که مرحوم صاحب عروه مطرح کرده بعد از این که میفرماید روایات دلالت میکند بر استحباب احجاج سبی، عبارت از این است که صاحب مدارک مطرحش میکنه، و هذه روایات و نحوه ها و این اختصت به سبیان، در این روایت سبی داریم، الا ان الاصحاب رضوان الله علیهم لم یفرقوا فی هذه الاحکام بین السبیه و السبیه. ایشون خب لم یفرقو یعنی ادعای اتفاق اصحاب رو میکنه که اصحاب ما فرقی بین بچه پسر و بچه دختر نگذاشتن و هو جید فان اکثر الاحکام فی جمیع ابواب الفقه انما خرجت فی الرجال، اونی که گفته شده نسبت به رجال گفته شده، ما انه لا خلاف فی اجرائها فی النساء ولا اشکال، در حالی که در نساء هم جاری میشه. این رو مرحوم صاحب مدارک عنوان میفرماید. خب مرحوم صاحب عروه در متن عروه و در همین فر با تأکید عنوان فرمودن، با تأکید میگن لا فرق فی غیر الممیز بین السبیه و السبیه، البته ما نقل به معنا میکنیم ها، این عبارت ایشون نیست، در استحباب احرام و احجاج به سبی فرقی بین سبی و سبیه نیست، همون جور که احجاج سبی مستحبه احجاج سبیه هم مستحبه. خب چرا مرحوم صاحب عروه مطرح کرده؟ حالا زمان صاحب حدائق نبوده این معنا، چون بعدن مرحوم نراقی رضوان الله علیه در مستند ایشون اشکال کرده در مطلب که در اینجا حکم اختصاص به سبی داره و نسبت به سبیه نمیشه جاری کرد. مرحوم صاحب مستند محقق نراقی این معنا رو فرموده. عمده وجه مرحوم نراقی هم در اینجا این است که روایاتی که ما داریم، این روایات در مورد سبی آمده یا قلمان، و سبی و قلمان هر دوتا بچه پسر رو میگیره، بچه دختر رو نمیگیره. این معنایی که جناب مرحوم نراقی فرموده. آقای خویی میفرمایند که ثم ان المشهور لم یفرقو بین السبیه و السبیه، مشهور فقها فرق قائل نشدن، اما صاحب المستند استشکل فی السبیه به دعوا اختصاص نصوص به السبی، و بعد فرموده جناب صاحب مستند و الحاق السبیت بهی، سبیه رو ملحق به سبی اگر بخوایم بکنیم یحتاج و الی دلیل و هو مفقود، دلیل نداریم. فان مورد روایات دالت علی الاحجاج انما هو السبی و اما السبیه فلم ترد فی الروایات، وارد شده. در اینجا دو تا مطلب هست که مرحوم نراقی روش تأکید میکنه، مرحوم آقای خویی هم یه اشاره فی الجمله میفرمایند، آقای حکیم در مستند هم باز در مستمسک هم ایشون هم یه اشاره به این نکته میفرمایند، و اون این است که مرحوم نراقی میفرماید روایاتی که ما در اینجا داریم در مورد استحباب احجاج به غیر ممیز، موضوعش سبی هست نه سبیه. بعد خود مرحوم نراقی میفرماید که دو تا روایت داریم که این دو تا روایت یکیش رو آقای خویی مطرح میکنه، یکیش رو مرحوم نراقی مطرح میکنه، یکیش رو مرحوم آقای حکیم مطرح میکنه، که ما اون روایت سبیه رو جز روایات خوندیم، روایت قلمان رو هم خوندیم. البته روایتی هست در اینجا که آقای خویی اینجا عنوانش میفرمایند جاری است. مرحوم نراقی میفرماید که چرا ما داریم در روایات که ان الجاریه اذا تمست فعلیها حج الاسلام، این رو داریم، و هاکذا در روایات مثلا داریم ان معی سبیتون، ان معی سبیتن سقارن، ما سبیه های سقار داریم. در اینجا نراقی میفرماید، خوب اینا حتی فرمایید، این روایات رو داریم. مرحوم نراقی میفرماید این دوتا روایت که درش تعبیر شده، یکی به جاریه یکی سبیه سقار، اینها قابل استناد و قابل استدلال نیستن. چرا؟ برای اینکه این روایات بحثی که دارن بحث حج کردن خود سبیه است، نه حج دادنش. یعنی دختر بچه در حدی بزرگه که میتوانه خودش حج بکنه. حالا در اینجا این دختر بچه در بعضی از روایات بالغ مثل عزا تمست قبل از اینکه حیض بشه، خب این دختر بچه ممیز هست، میتوانه خودش حج بکنه، حج دادن نمیخواد. و هاکذا ان لنا سبیتا صغارا، عرضم به حضورتون که در اینجا شما، عرضم به حضورتون، این سبیه صغار هم باز انی اخاف علیهم البعض، صحبت احجاج به اینها نیست، اینها این بچه ها هستن خودشون را میتونن حج کنن، اما آیا اینا را از کجا به اصطلاح چیز کنیم، محرمشون کنیم؟ این رو میفرماید ایشون. میفرماید بنابراین وقتی این قبیل روایاتی که ما داریم جاریه درش عنوان شده یا سبیه درش عنوان شده، این مربوط هست به حج کردن خود این دختر، این سبیه. موضوع بحث ما احجاج الولیه لسبیه هست، این بچه دختر هست که خود ولی میخواد اینها رو حج بده، نه اینکه خودشون حج بکنن. پس اون چه که روایت در موردش وارد شده خارج از موضوع بحث ماست. ما بحثی که مطرح میکنیم بچه کوچک غیر ممیز، آیا حج دادنش مستحب هست یا مستحب نیست، ما در مورد دختر، بچه دختر روایت نداریم و روایات ما دلالت ندارن. این حرفیست که ایشون میزنه. این حرف رو هر کدام از آقایان، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیهما، خواستن به صورتی جواب بدن. البته در جوابها اشتراک هم دارن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرماید که و اما ما یظهر من بعض روایات، همینجا ان الجاریه اذا تمست فعلیها حج الاسلام و ان کانت قد حجت قبل البلوغ، حتی اگر قبل از بلوغ هم حج کرده باشه. خب قبل از بلوغ 9 ساله بالغ میشه، قبل از بلوغ هم حج کرده، اما خودش حج کرده یعنی ممیز بوده، این صحبت احجاج نیست. فهو و ناظر الی حج السبیه بنفسها، مرحوم آقای خویی میفرمایند، و غیر ناظر الی استحباب الاحجاج بها. آقای خویی هم این مطلب رو قبول میکنن، میفرمایند این روایتی که ما داریم در مورد، عرضم به حضورتون که الجاریه اذا تمست، ما نحن فیه رو نمیگیره، احجاج سبیه غیر ممیز رو نمیگیره. و به عبارت اخرى المستفاد من تلک الروایات رجحان و حج سبیه به نفسها، وقتی این سبیه خودش حج به جا بیاره این مستحبه. این بحثی است که قبلا داشتیم که حج و سبیه یا سبیه ممیز که گفتیم از میخواد یا نمیخواد، آیا فی نفسه این حج مستحب هست یا مستحب نیست. و روایات الواردت فل احجاج موردها از سبی ولا تشمر السبیه، این رو آقای خویی نقل می‌فرمایند، تقریر می‌کنند از طرف جناب فاضل نراقی. بعد می‌فرمایند هازا ولکن یمکن استفادت و حکم سبیه از بعض روایات، بعض همین روایات، همین روایاتی که خود صاحب حدائق هم آورده ما ذکر کردیم. مثل چی؟ مثل معتبره یونس ابن یعقوب عن ابیه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان معی سبیتن سقارا و انا اخاف علیهم البرد فمن اینه یحرمون قال ائت بهم الارج فلیحرمون منها. این روایت رو داشتیم ما. مرحوم آقای خوی می فرماید در این روایت فا این السبیه و این کانت جمعا لسبی و جمع السبیه از سبایا الا ان المتفاهم العرفی من السبیه از سقار من الاولاد من السبیه از سقار من الاولاد اعم من از ذکره و الانسا و به ذالک یظهر دلالت و غیرها من الروایات ایزه. در اینجا نقطه‌ای که مرحوم آقای خویی دارند عبارت از این است که در این روایت سبیه گفته شده، ان لنا سبیتن سقارا. سبیه اینجا اصلا مراد دختر نیست در ظاهر. چرا؟ برای اینکه سبیه جمع سبیه. اولا در اینجا حالا توضیح فرمایش مرحوم آقای خویی ما عرض میکنیم، اینجا در روایت سبیه جمع استعمال شده، ان لنا سبیتن سقارا، نه اینکه تصور بشه معناش اینه یه بچه دختر همراه ما هست. چرا ما میگیم این جمع سبیه؟ به حساب بعدش، و انا اخاف و علیهم البرده، از سبیه سقارن. خب پس جمعه، وقتی که جمع باشه، اگر جمع باشه، سبیه جمع سبیه هست. اگر در اینجا بچه دختر بودن، اینا میباید سبایا گفته میشد، نه سبیه. سبایا گفته میشد، سبایا گفته شده، سبیه گفته شده. بنابراین در اینجا این که ما بیان به این روایت هم استدلال کنیم، البته مرحوم نراقی به این حیثیت توجه نفرموده، آقای خوی توجه کردن و این خوبه. در اینجا این که ما بیایم به این روایت استدلال کنیم که سبیه هم داخل باشه، این تمام نیست. منتها مرحوم آقای خویی مطلب دیگری می‌فرمایند. مطلب دیگر این است که اگرچه در اینجا این سبیه مراد سبیه جمع ارزم سبیه هست، اما چه در این روایت و چه در سایر روایات متفاهم عرفی از سبی عبارت است از مجموعه بچه ها، چه سبی باشه چه سبیه باشه. این تعبیری که ایشون میخوام بفرماید، تعبیر هم اینه، متفاهم عرفی. ما مدلول لغوی نمیخوایم، عرف چجور استفاده میکنه. اگر مثلا حالا ما در فارسی بچه چون اعمه، در عربی اینجور اعم نیست، اما اگر در عربی آمدن گفتن تعدادی سبی همراه من است، به اصطلاح این تعداد سبی که جمعش می‌بندن به سبیه، هم دختر رو شامل میشه و هم پسر رو شامل میشه، ولو مدلول لغوی نیست اما متفاهم عرفی هست. بنابراین مشهور که آمدن گفتن فرقی بین دختر بچه و پسر بچه در اینجا نیست، روی این حیثیت گفتن. این نکته ایست که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میخوان عنوان بفرماید. بله، حالا عرضم به حضورتون که بعیده که تفاوت کرده باشه. حالا اینو الان بگذارید اجازه فرمایید بررسی میکنیم حالا کلام ایشون. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اینجا میفرمایند که مرحوم نراقی، خب اشکال میکنم به نراقی، میفرمایند مرحوم نراقی اون روایت جاریه رو به قول معروف خیلی سنبلش فرمودن، سنبلش کردن. چرا؟ برای اون که در اونجا ان الجاریه اذا تمست فعلیها حج الاسلام و ان کانت قد حجت قبل البلوغ، در اونجا اون روایت رو ما اصلا دستش نمیزنه، کارش نداره. اون تمسد ارزم بزرگتون که سبیه بالغه هست، یعنی دختر بالغ هست و بعد هم قبل از بلوغ هم حج کرده باشه، حجی که خودش به جا آورده. اون روایت رو جناب نراقی نیاد در کتاب در کنار این روایت دیگر ان لنا سبیتن سقارن قرار بده. چرا؟ مرحوم آقای حکیم میفرماید روایت اینه، ان معی سبیتن سقارا و انا اخاف علیهم البرد. بعد از امام میفرماید فمن عین یحرمون، قال، قال کی؟ قال امام، اعتبهم الارج، اینا رو ببر به ارج، اینا رو ببر، خود نفس اینا رو ببر، یعنی اینا خودشون نمیتونن برن، یعنی احجاج است نه حج کردن اینها. اینو مرحوم آقای حکیم میفرماید که در اینجا اعتبهم هازا دلیلون بر این که اینجا موضوع بحث در این روایت احجاجه، ولو در خود همون سبیه ایشون همون حرف آقای خویی رو حالا قاعدتا پذیرفتن و متفاهم عرفی رو هم مرحوم آقای خویی از ایشون اخذ فرمودن، این معنا هست، اما ایشون میفرماید این اعتبهم خب دلالت داره بر این معنا، یعنی اینا توان رفتن ندارند. این فرمایش بله در همه طرقش ها با نداریم با. حالا ها درسته بله نمیتوانه نقل بکنه درست بله. حالا این روایت تمام نیست. حالا فرمایش آقای حکیم رو هم ذکر بکنیم. این فرمایش مرحوم آقای حکیم فرمایش تمامی نیست. چرا؟ برای اینکه امام که میفرماین اعتبهم، حتی اگر بچه‌ام با این بابا نباشه، یه رئیس کاروان، یه متصدی، یه آدم شناسا و بلدی میاد پیش مجتهد، میاد پیش امام، میگه که در اینجا عرضم به حضورتون که ما راهو گم کردیم، مثلا یا از کجا ما از فلان منطقه داریم میایم، از کجا محرم بشیم؟ خب امام میفرماد اینا رو بردار ببر، عرضم به حضورتون که به جوفه، اینا رو بردار ببر به شجره. اعتبهم همون جور که ممکن است نسبت به سقاری که خودشون تمکن رفتن ندارن استعمال بشه، نسبت به کبار هم استعمال میشه. و تازه این دختر بچه ها اگه ممیز باشن، غیر ممیز رو نمیگه، ممیز، وقتی ممیز باشن، دختر بچه ممیز یعنی چند سالشه؟ یعنی 7 سالشه. تازه بالغم باشه 9 سالشه. دختر بچه 9 ساله مگه خودش میتونه به اصطلاح ارج رو پیدا بکنه یا اون منطقه خاص رو پیدا بکنه؟ بعد کسی ببردش. بنابراین این که مرحوم آقای حکیم میخوان بفرماین اعتبهم، این دلیل هست که اینجا موضوع احجاج است، نه حج کردن. این تمام نیست دخیر. نه، این اعتبهم شامل میشود هم کسی که نمیتونه خودش بره، هم کسانی که در اثر ضعف نمیتونن برن، حتی پیره برد و پیره زن رو هم میگیره، دختر بالغ رو هم ممکنه بگیره. پس این تمام نیست. ما در اینجا مسئله که داریم، هم این روایت رو، هم اون روایت جاریه رو، اینا رو باید بگذاریم کنار. اینا هیچ کدام دلیل برای ما در اینجا نمی شود که ما بیایم به اعتبار این دوتا روایت عرضم به حضورتون که به اصطلاح دختر بچه رو مثل پسر بچه داخل کنیم، بگیم روایت دلالت داره. خب چه کنیم؟ در مقابل این نظر مشهور که آمدن گفتن ملحق می کنیم سبیه را به سبی در اینجا، و چیه انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.